منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. بانام و یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه محترم نمایش. بسیار سپاسگزارم که امواج رادیویی شما روی موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز تنظیم شده و شنونده شبکه خودتون یعنی شبکه رادیویی نمایش هستید. من میثم کریمی افتخار اینو دارم که تا هولوش ساعت 6 بامداد در خدمتتون باشم و برنامه های شبکه رادیویی نمایش رو به شما تقدیم کنم. در همین ابتدای کار بریم و با هم بشنویم نمایش رادیویی شب بلند مختار رو.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. لبیک مولایم، لبیک لبیک. پس چه شد؟ چه شد آن دشت بلا؟ چه شد مولای تنها؟ ای وای بر تو مختار، ای وای بر تو مختار. باز چشم گشودی و خود را دیدی که از قافله حسین جا مانده ای در این شب تیره. خداوندا چه هنگام شب تیره و بلند مختار به پایان میرسد؟ چه هنگام؟
شب بلند مختار. نویسنده مریم واحد. سردبیر مجید نظری نصار. بازیگران میرطاهر مظلومی، مهدی نمینی مقدم، مسعود زنوزی راد، فرشید صمدی پور، محمد آقا محمدی. کارگردان فریدون مهرابی. راوی حمید منوچهری. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار مجید آینه. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد.
قسمت پایانی.
در قسمت‌های گذشته شنیدیم مختار ثقفی طولانی‌ترین شب زندگانیش را به نزدیک اذان صبحگاهی رساند، در آن حال که نگاهش را به گذشته دوخته بود، گذشته‌ای پر از فراز و نشیب که در آن از محبس فرمانداران کوفه و همبندی با میثم تمار تا دنیا طلبی چون عبدالله ابن زبیر و صبوری مولایش علی ابن الحسین علیه السلام و حمایت آن بزرگوار از هدف مختار و قصدش برای خونخواهی خون حسین ابن علی علیه السلام را دیده بود. تلخی ها و شیرینی های بسیار چشیده تا به آن شب رسیده بود، شبی که در آن در امارت کوفه گرفتار آمده بود و پیرامونش را مردان مصعب ابن زبیر برادر ابن زبیر احاطه کرده بودند و قصد جانش را داشتند. حال سرانجام این ماجرا.
19 تن.
من رضا بودم به این که به عدد انگشتان دو دست یار و یاور برایم بماند، به یاریانان بر دشمنان حمله برم، و اکنون از آنچه متوقع بودم یاران بیشتری به همراه دارم.
عدد مردان مصعب ابن زبیر را میدانی؟
از هزاران هزار بیش است. به خدا سوگند نه تو صاحب ابن مالک و نه هیچ یک از 19 تن که گفتی ماندند و از قصر نگریختند را به جنگ فرا نمیخوانم.
میدانم.
پس این لبخند که بر لب داری از چیست؟
میاندیشم خدایا سپاس اگر 1001 بهانه و علت ما را از همراهی پسر پیامبر خدا باز داشت، اکنون پس از چندین سال در قلب کوفه به کربلا می رویم. پس شادمان شدم.
خداوند خیرت دهد صاحب. اکنون اگر هیچ تردیدی در دلت نیست برو و آن 19 تن را بخوان تا کلامی با ایشان سخن بگوییم.
جملگی در صحن سرای تو به انتظارت ایستادند. کفایت میکند پای از اینجا و از دارالعماره کوفه بیرون نهی تا جمله آنان پیش روی تو باشند.
پس دیگر تردیدی در پیش نیست. برویم.
من از پی شما میایم.
صاحب
گوش به تو دارم و از پیت میایم. بازگو.
دوست دارم در این زره کوه پیکر دیده شدم. چنین است؟
چنین است.
دوست دارم برق تیغم چشمها رنجور سازد. نگاه کن. چنین است؟
چنین است.
محاسن خضاب کردم.
پیداست.
زلف شانه کردم و به روغن آغشتم.
زیباست.
خدا را سپاس. برویم.
مختار
گوش به تو دارم. بازگو.
کاش جرعه آبی می نوشیدی، یا لقمه نان در دهان می نهادی، یا جرعه شیر و چند دانه خرما.
برای بریان را از خاطر بردی صاحب.
به سخرم نگیر. اگر تو را میخوانم به خوردن و نوشیدن، بدان سبب است که نمیخواهم در هنگامه جهاد دستانت بلرزد و لبانت صد چاک شود و رنگ و رخسارت به زردی گراید تا دشمنان نجوا کنند یا فریاد سردهند. این حال مختار به سبب بیم اوست از سپاه بیشمار مصعب ابن زبیر.
چنین نخواهم کرد. حتی اگر در میانه کارزاری که پیش روس لبانم از تشنگی صد چاک شود و رنگ رخسارم به زردی گراید و نیرو از دستانم بگریزد.
از چه مختار؟
مگر نگفتی اینجا کربلاست مسلمان؟ کربلا جز تشنگی و بیتابی چیز دیگری نمی شناسد. وای بر مختار اگر به دیدار مولایش رود در آن حال که از رنج او هیچ نصیب نبرده باشد. درهای امارت را بکشا. میخواهم با آن 19 تن که با من ماندن سخن بگویم.
چون این کنم مختار. با آنان چه خواهی گفت؟
خواهم گفت. مختار مردی خوش اقبال است. نه نواده پیامبر خداست، نه معصوم، نه یکی از آل عبا، که نه از اهل خانه فاطمه و علی. لیک او را یارانی به راست قامتی و عزم و ایمان یاران حسین ابن علی هست به صحرای کربلا. چه میکنی صاحب؟
میخواهم تو را تنگ در آغوش بفشارم دور از چشم تمام دنیا، پیش از آن که روزگار با ما نمیدانم چه کند و از تو عهدی بستانم.
که چه؟
که در روز حشر شفیعم باشی نزد مولای من حسین به سبب تمام آن دقایقی که بر ما گذشت و در آنها من لرزان بودم، یا در تردید ماندن و رفتن، یا در حیرت آنچه تو میکنی و میدانی عاقبتش مرگ است و باز میمانی.
حال دیگر تردیدت نیست؟
نیست.
پس سر بالا کن صاحب. مشعلها روشن شده و تو در خیمه مانده. حال در بکشا.
چنین خواهم کرد. موسیقی
این هیاهوی بسیار از چیست؟
از خیمگاهت بیرون بیا. مصعب ابن زبیر، برایت اخباری آوردیم که بی تردید مشتاق شنیدن آنهایی.
کی هستید شما؟
دو تن از مردان جنگیت، دو برادریم از قبیله بنی حنیفه.
بمانید، آمدم. جامه را دربر می کنم و موزه در پا تا بیایم به دیدن شما دو تن که اکنون از مردان منید. لیک برای فردا آرزوهای دور و درازی در سر دارید که اگر چنین نبود اکنون به سالوسی بر در خیمه مصعب بن زبیر نبود.
درود و سلام بر تو باد ای امیر سپاه.
کدام یکی از شما طرفه و کدام یک طرافی مردان بنی حنیفه؟
من طرفم و برادرم طراف.
و اون اخبار که آوردید؟
اخباری است که روزهای بسیاری است در انتظار شنیدن آنیم. می‌خواهیم یقین کنیم به فردا در خاطرتان خواهد ماند که این پیغام خوش از کدام قاصد خوش‌طالع بوده؟
بلبل از همین نامتان پرسیدم طرف و طرف بنی حنیفه، از خاطرم نخواهد رفت. لیک شما نیز برای گفتن تعجیل کنید، وگرنه بعید نمیدانم آنچه در خاطرم میماند تنها همین باشد که شما برای بازگفتن سخنی جانم را به لب رساندید.
امیر، خبر این است که رفت و آمد بسیار در اندرون دار و حکومه کوفه دیده شده.
مفسودت چیست؟
سپاهیان و نامآوران ایشان میگویند اینها نشانه آن است که به زودی دروازه های دارالحکومه گشوده خواهد شد. آن زمان که روزها در انتظارش بودیم از راه میرسد. به گمانم مختار ثقفی قصد خروج از دیوارهای بلند دارالحکومه را دارد.
به قصد جنگ یا مصالحه نمیدانیم، تنها قرائن دلالت بر خروج مختار دارد.
مصالحه ای در میان نیست. مختار از پس حصاری که از بهرخیش ساخته پای بیرون نهد صد پارش میکنیم.
لیک امیر،
امیر هر اندیشه در سر داشته باشد ما گوش به فرمانیم و مطیع. فرمان مونده امیر تا در دم آنچه فرموده ای به انجام رسیده پیش روی خود ببینی.
راستی؟
آره چنین است.
چنین است.
پس بدانید که فرمان این است: مختار را از دم تیغ بگذرانید. هر کجا که بود، هر چه که گفت یا هر خواهشی که کرد او را هلاک کنید. حتی اگر قشونی از مردان را سپر بلای خیش ساخته بود که چنین نمی کند، یا جامعی از خطوط قرآن برتن داشت که باز یقین دارم که چنین نمی کند، او را هلاک کنید.
چنین خواهیم کرد.
حال بروید، من نیز جامعه رزم در بر می کنم.
یا امیر.
پشت این دیوارها مرد انتظار من را میکشد. ای نیک مردان، مختار را طمع آن نیست که حتی یکی از شما را در کنار خیش بدارد، مگر آن که خود به آنچه میکنید رضا باشید.
ما به آنچه میکنیم رضاییم مختار. حال درها را بکشاییم.
انا لله و انا الیه راجعون.
چه میکنی؟ یک بار شهادت این را نیز بگو و آسوده شو.
چون نیز خواهم کرد.
مرحبا امیر سپاه، این گونه امید پیروزی را در قلب مردانت بیدار میکنی؟
به خدا سوگند آن چه میکنم فریاد پیروزی است. انا لله و انا الیه راجعون. مردان مانده به همراه مختار، میخواهم خوب و رسا و آشکار فریادم را بشنوید، تا اگر حتی یک از شما عمرش به دنیا بود و زندگی باز مجال زنده ماندنش داد، این پیام مختار را به گوش همگان برساند. در روزگاری که مردمان از بیم جان و بهانه نان و مال و فرزندان در کنج خانه ها میخزند و در پستوها پناه میگیرند، به سبب آنکه مبادا آب و نان امروزشان کاستی گیرد و فردا همسایهشان گوسفند و بزی بیشتر در خانه داشته باشد و آنان از قافله دنیا جا بمانند، پشت بر پسر پیامبر خدا می کنند و وقتی یقین کردند که دیگر حسین در میان نیست، توبه نامه می خوانند تا آخرت را نیز داشته باشند، به گمان باطل خیش در روزگاری که پسر زبیر به دیوارهای سنگی کعبه پناه می برد در پناه سکه هایش تا علی ابن حسین با خدای آن خانه که کعبهش می نامیم بیاور بماند، در روزگاری که مختار روزی عزیزی است و روز دیگر که دیگر امیدی به امارت و حکومتش نیست، تنها و بی یار و یاور فریاد انا لله و انا الیه راجعون فریاد پیروزی است.
اما اون از آن روز که فریاد اشتیاق مرگ فریاد پیروزی ماست. اشتیاق مرگ نه در برابر دشمنانی از آن سوی جهان، کسانی که بسیاری از ایشان خیشان مایند.
در بکشا سامن
چون این خواهم کرد، دروازه دارالحکومه را بگشایید.
پس درهای دارالحکومه را گشودند. ناگاه صاحب ابن مالک فریاد زد: ما نیز چون شما مسلمانیم، به حکم مسلمانی آیا در امانیم؟ دیگر رخصتش ندادم، فرمان دادم به پرتاب تیرها. پس ناگاه تیر به سینه صاحب نشست.
صاحب ابن مالک هلاک شد؟
یقین ندارم، لیک ناگاه فریاد از دلشگر برخاست که صاحب را به تیر زدند. ما نیز شادمانی کردیم.
همین؟ پس از آن چه شد؟
دهان به دهان میگشت که صاحب مختار را گفته به روز 8 چشم انتظارش دفاعت اوست. پس دیدار حسین را به او مبارک باد گفته.
آری، پس از آن مردان مختار پراکنده شدند؟ با شمایم پراکنده شدند؟
نه،
هنوز چون شیرهای جیان می جنگند.
وای بر شما، وای بر شما، وای بر شما. در برابر هر 1000 تن از شما آنان 1 تن ندارند. چه می کنید؟
امیر، آنان مشتاق مرگند. مردان تو تشنه پیروزی و تمام آنچه در پی به کف آوردن پیروزی به ایشان خواهد رسید، از این رو از برابر تیغ مختار و مردان انگشت شمارش می گریزند.
آری،
شتاب کنید، شتاب کنید برای هلاکت مختار، وگرنه آبرو برای لشکر عظیم زبیریان بر جای نخواهد ماند.
می توانیم مختار را از مردانش دور کنیم. پس چون میان آنان جدایی افتاد، از هر سو حمله میبریم، از پیش و پس، از دور و نزدیک، از بام خانه ها، چونان که از بسیاری تیرها به خار پشتی بدل شود و از بسیاری زخم ها کس توان بازشناختش را نداشت.
آری، همین کنید.
لیک امید،
من پیکر بی جان مختار را میخواهم. بروید،
چون این کنید.
ای پسران بنی حنیفه، خون مختار را از دستان توان مرد شما چکان میبینم. سرش بیاورید و 30,000 درهم صله بستانید.
این کلیدیست که قفل کهنه را میگشاید.
عهد میبندم با تو مصعب ابن زبیر که نماز ظهر را در آن هنگام به جا خواهی آورد که سر مختار سجده بر خاک برده باشد تا روز قیامت.
برویم طراف.
بروید. بروید که سر سجده بر خاک برده مختار را در روز قیامت شما باید که پاسخگو باشید. بروید.
تو چه می شود برادر؟
کابوس، کابوس می دیدم.
گویا این کابوس ها را پایانی نیست. تا چشم می بندی می آید.
تو گفتی طرف، تو گفتی به نامردمی و از قفا به او حمله بریم و سخت بزنیم. تو از افتاد تو گفتی.
من گفتم و تو چون کودکان پذیرفتی. تو خود نمی خواستی چون این کنی حرفه؟
من تنها اندکی سر سرخ بیخواستم،
چیزی در حدود 30,000 درهم.
تو نخواستی تیرا در پشت مختار فرو کنی؟
و تو سر از تنش جدا کردی؟
ای حسین علی، شاهد باش که مختار به عهدش با تو وفا کرد.
مختار سقفی بود. مختار آشکار رو شنیدم.
مجنون شده ای بیچاره. مختار روزهاست که هلاک شده. سرش را به سوی عبدالله ابن زبیر بردند و دستانش را قطع کردند و بر دیوار مسجد کوفه به میخای فولادین کوفتند.
اما از آن روز که فریاد اشتیاق مرگ فریاد پیروزی ماست، اشتیاق مرگ نه در برابر دشمنانی از آن سوی جهان، کسانی که بسیاری از ایشان خیشان مایند.
شنیدم این صدای مختار است. این صدای مختار است.
مجنون شده ای طرفه، مجنون شده ای.
ای کوفیان، چگونه خفته اید؟ چگونه خفته اید در آن حال که مختار از دنیایم باد صدایش را می فرستد تا خواب آرامش جملگی ما را در هم ریزد؟
چی شده اید؟ به درون بیا برادر،
به درون خانه بیا برادر.
میبینی مختار، تو برای رساندن فریادت به گوش مردمان نیازت نیست بر جای ماندگان نبرد. من هستم، اما صدای تو خود زنده است و در گوش روزگاران میپیچد. تو زنده ای ای مختار ثقفی، ای خونخواه خون حسین ابن علی.
گلستان سعدی شیرازی. به انتخاب و روایت دکتر اسماعیل آذر.
به نام خدای مهربان. سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قرار است مجموع سخنهای پیرامون قصه های گلستان سعدی، حکایت های گلستان سعدی با شما داشته باشیم. خدایا به امید تو، خدایا در پناه تو. ببینید، سعدی هنرمنده. سعدی یک معجونی است از هنرهای گوناگون. هم نثر داره، هم نظم داره. سخن او معیار زبان پارسی است. قصیده گفته است، غزل سروده است، اونم غزل‌هایی که در حلاوت نظیر نداره، اونم غزل‌هایی که همه پسینیان خودش رو به اشتباه انداخته، فکر کردن میتوانند از سعدی تقلید کنند، ولی سخت در اشتباه افتادن. سعدی شاعر نویسنده است، در ساحت اخلاق اجتماعی پا نهاده است، در مسیر سیاست فرس رانده است، از تصوف سخن گفته، از عرفان حرف زده، شخصیتی است متشرع که حتی از ظواهر شریعت هم فراوان سخن به میان آورده است. سعدی واژه واژه‌ای رو که به کار میبره صیقل میده، تراش میده، بعد داخل در شعر میکنه. شما ببینید واژه سریش همون چیزی است که دو قطعه چوبی و چیزی رو در قدیم به وسیله این چسب طبیعی به هم میچسبوندن. یه واژه زمختیه، ببینید چگونه این را با چه نرمی در شعر به کار برده است. زخم شمشیر غمت را ننهم مرهم کس، تشت زرینم و پیوند نگیرم به سریش. ببینید سریش در جای خودش نشسته، اما خاقانی از کیسه و صابون وقتی سخن میگه، که البته خاقانی هم همه سر سفرش نشستن، اون هم شاعر فحلی است، ولی ببینید تو ذوق میزنه. عشق تو عقل مرا کیسه به صابون زده، وامده تا هوش را خانه فروشی کند. حالا اگر شاعران دیگر رو ببینید، فرصت این نیست، کارمون هم این نیست، و سنجه کنیم با سعدی، خواهیم دانست که سعدی یک تافته جدا بافته است. امید تو بیرون کرد از دل همه امیدی، سودای تو خالی کرد از سر همه سودایی. یه تابلوی نقاشی است. گاهی یه مصرع میگه سعدی که واقعا تمام فضای خیال انسان رو مشحون میکنه، پر میکنه. به این مصرع توجه کنید. سر بالایی به صحرا میرود، همین دیگه، مصرع بعدش هم نمیخواید. سر بالایی به صحرا میرود، یا معشوق خوب روی، معشوق خوب روی چه محتاج زیور است. یه آدمی که زیباست چه ضرورت داره که آرایش بکنه؟ فراوان است این بیت ها و این گفتار صیقل گفته در کار سعدی. گویان تمنایی از دوست بکن، سعدی جز دوست نخواهم کرد از دوست تمنایی. ببینید تکرار واژه دوست اصلا به ذهن نمیاد، فکر میکنه که باید این طور باشه. حالا مثلا یه سنجم بکنیم و بریم دست شما رو بگیرم و ببرمتون به باغ سعدی در گلستان، گردش و چرخش داشته باشیم. هم زخم تو به چو میخورم زخم، این شعر، این بیت مال سعدی است، این بیت رو براتون میخونم. هم زخم تو به چو میخورم زخم، هم بار تو به چو میبرم بار. چه باری از تو بهتر که بار تو رو ببرم، چه زخمی بهتر که زخم تو رو بخورم. خطاب به معشوق. حالا ببینید بقیه از سعدی تقلید کردم، مثلا عاشق اصفهانی: بر دل خیار خنجرت چون بگذرد، از شوق اون خمیازه بکشاید زهم لبهای زخم کاریم. وقتی تو زخم میزنی زخم باز میشه از هم، وقتی باز میشه به خمیازه کشیدن تشبیه کرده، قشنگ نیست دیگه. حالا اگرم زیبایی داشته باشه، در مقابل زیبایی بیت سعدی رخ میبازه. باز یه شاعر دیگه همین بیت رو ازش بهره گرفته: خوش آن زمان که از دست او من نالم و خنجر زند، من ناله دیگر کنم او خنجر دیگر زنم. ببینید که خیلی فاصله داره از اون شیوایی و صلابت و سلامت و بی‌تکلفی شعر سعدی. خب گفتیم که سعدی بوستان را قبل از گلستان نگاشته است. تاریخ نگارش بوستان 655 هجری قمری است و گلستان که خدمت شما هستیم در 656. و یادمون باشه که سعدی اواخر قرن هفتم جان پیش دوست می‌برد.